بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 170 صفحه 4 انما فی الثانی فی الجهات فی الجهات و اجسام هل اولا و ثانیه. در این نمط همونطور که از عنوانش پیداست ما بحث در جهات داریم، جهات سته که بعداً خواهیم گفت چهار تا از این جهات خارج توجه ما نیستند، دو تاشون فقط مورد بحث قرار میگیرن، یکی فوق یکی سفت. و در ضمن بحث در جهات از اجسام اولا و ثانیه این جهات هم بحث میکنیم. اجسام اولا و ثانیه رو اینطور توضیح میدیم، اجسامی که جهت ساز باشند اجسام اولا هستند، اجسامی که در جهت وجود داشته باشند و صاحب جهت باشند اجسام ثانی هستند. البته درسته که بحث ما در این جهات بحث در جهات کل عالم است، ولی بحث ما ولی اختصاص به جهت عالم نداره. جهت کل شیئن رو میتونیم در این مباحث مراد قرار بدیم. مثلا خودمون رو نگاه کنیم میبینیم که ما دارای جهتیم، این سقف بالای سر ماست، این کف زیر پای ماست، اون دیوار مقابل این دیوار پشت سر، این یکی دست راست این یکی دست چپ. این سقف و کف و این چهار دیواری که اطراف ما هستن جسم اولا، جسم اول می نامیم، اجسام اولا می نامیم. چرا؟ چون جهت سازن، یعنی ما جهت خودمون رو با اینا تعیین می کنیم، خودمون رو جسم ثانی می نامیم چون دارای جهتیم. همه موجودات رو حساب کنید به همین صورت جهت پیدا میکنن، جهت ساز پیدا میکنن، جهت سازشون جسم اوله، جهتشون جسم ثانیه. وقتی هم که بکنید میشه جهات، میشه اجسام اولا اجسام ثانیه. اجسام اولا همه اجسامی هستن که جهت ساز باشن، اجسام ثانیه همه اجسامی هستن که در جهت فرق باشن و صاحب جهت باشن. وقتی توی عالم که حساب کنید یه جسم داریم که جهت سازه، بقیه اجسام جهت دارن، یه جسم اول داریم اجسام ثانیه داریم. پس با این بیانی که گفتیم معلوم شد که چرا جهات اولا رو جمع آورد، اجسام اولا رو جمع آورد، اجسام ثانیه رو جمع آورد. البته اجسام ثانیه جمع آوردنش مشکل نداره چون همه اجسام صاحب جهات هست، اجسام اولا مهمه. اگر جهت عالم رو ملاحظه کنید یه جسم بیشتر نداریم که جهت عالم رو میسازه، با اون فلک نهمه که بعدا توضیح داده میشه، قبلا هم دوبار ظاهرا توضیح داده. اما جهت دار همه اجسام عالم هست، کل عالم رو حساب کنید جسم اولی دارد و اجسام ثانیه. اما میخوام یه کاری بکنیم که بنابراین که مراد از جهات جهات عالم هم باشد بتونیم اجسام اولا رو جمع بیاریم. اجسام ثانیه هست کردن جمع بردنش مشکل نداره، چون چه کل عالم رو ملاحظه کنید چه اشخاص اجسام رو ملاحظه کنید همه رو اجسام ثانیه های کثیر میابید و قابل هستن که به صورت جمع اطلاق بشن. اما اگر جهتساز رو ملاحظه کنید، جهتساز در اجسام ملاحظه کنید، متعدده، قابله که اجسام اولا گفته بشه، در کل عالم حساب کنید جهت سازی یکیه، در این حال جمع میگیمش. میخوام بیان کنیم که آیا میشود در صورتی که مراد از جهات جهات عالم باشه اجسام اولا رو متعدد بگیریم، جسم اول متعدد بگیریم که بتونیم صیغه جمع به کار ببریم اجسام اولا بگیریم؟ اونم میشه. ببینید اجسام جمعه، جمع میتواند جمع ادبی باشه، میتونه جمع منطقی باشه. جمع ادبی از 3 به بالاست، جمع منطقی از 2 به بالاست. اگر چیزی تونست بر 2 اطلاق بشه به صیغه جمع میتونه بیاریمش. اگه دو تا فرد داشت میتونیم به صدای جمع بیاریمش، جمع مطلبی. اجسام اولایی که میخوان جهت رو برای عالم بسازن دو تا، یعنی یک قسم داریم که به محیط از علو عالم رو و به مرکز از سفل عالم رو تعیین میکنه. مرکز زمین جسمه، محیطش هم اون جداره فلک نهم اونم جسمه. پس دو تا جسم داریم، یک جسم، درسته که مجموعه یک جسمه ولی تحلیلش بکنید دو تا جسم میشه. یکی جسمه که فوق رو تعیین میکند، اون محیط فلک نهمه. یکی همونی که سفل رو تعیین میکنه، اون مرکز فلک نهم یعنی زمینه. از دو تا جسم هست که محدد جهاتند، بقیه اجسام هم صاحب جهاتند. بنابراین هم از جسم اول ما میتونه به صورت جمع بیاد اجسام اولا گفته بشه، هم جسم ثانی میتواند به صورت جمع بیاد اجسام ثانی گفته بشه. توجه کردید چه مراد از جهات، جهات تک اجسام باشد، چه مراد جهات عالم باشد، جمع آوردن اجسام اولا و اجسام ثانی جایزه. و معلومم شد که مراد از اجسام اولا و اجسام ثانی چیه. در این نمکی که ما میخوام وارد بشیم در سه چیز بحث داریم، یکی در جهات، یکی هم در اجسام اولا، یکی در اجسام ثانیه. البته اجسام اولا و اجسام ثانیه رو مقدمتا ذکر میکنیم، چون بالاخره جهات اگر بخواد معلوم بشه اجسام اولا و ثانیه است باید معلوم بشه. به این مناسبت وارد بحث در اجسام اولا و ثانیه میشیم و بحث در جهات رو هم مطرح میکنیم. بحثی که ما در پیش داریم بحث در افلاکه، در کواکبه، که اینها جهات عالم رو دارا هستند. حالا یا جهت سازن برای عالم یا جهت دارن در عالم. اینا مباحثی هستن که ما در پیش داریم. فصل اولی که ما میخوام شروع کنیم بحث در خود جهته. جهت رو تقسیم میکنیم به دو قسمی که یکیش متبدل نمیشود، یکی متبدل میشود. اونی که متبدل میشود در فلسفه مورد بحث قرار نمیگیره، چون فلسفه در امور کلی بحث میکنه. اونی که متبدل نمیشه که فلسفه میاد، پس ما اونی که متبدل میشه کنار میذاریم، بعد وارد اون بحثی میشیم که متبدل نمیشه، که این سال وقتی رسیدیم عرض میکنم. حالا یه فیچری که من خارجی گفتم از روی تطبیق بکنم بعد که فرش بمیشم. شطر 170 شطر 4 انمت ثانی فلجهات و اجسام هل اولا و ثانیه. چون در عبارت مصنف اجسام اولا و ثانیه داریم، خواجه این اجسام اولا و ثانیه رو توضیح میده. الاجسام تنقسم، اجسام رو میتونیم به انهای مختلفی و به اعتبارات مختلفی تقسیم کنیم. جسم گاهی تقسیم میشه به اعتبار اینکه مثلا سفت یا سفت نیست، گاهی تقسیم میشه به اعتبار اینکه مثلا فرض کنید که این رنگو داره یا اون رنگو داره. به انهای مختلف و به وجوه مختلف، به حیثیت های مختلف تقسیمش میکنید. حالا به اعتبار جهت سازی داشتن و جهت دار بودن هم میتوانید تقسیمش کنید. در این تقسیم برای جسم رو دو قسم خواهید داشت. یک قسم قسمش که جهت سازه، قسم دید جسم اول، یکی اونیست که جهت داره، قسم دید جسم ثانی. الاجسام تنقسم به اعتبار جهات، نه به اعتبارهای دیگه. به اعتبارهای دیگه به چیزهای دیگه تقسیم میشه، ولی به اعتبار جهات تقسیم میشه به این دو قسم. الا ما یتقدم علیها و یحددها، یعنی جسمی که تقدم دارد بر جهات، یعنی قبل از جهات حاصل است و جهات به توسط او ساخته میشه. قبل منظور قبل رتبیه، چون جهت یعنی سمت. قبل از اینکه شی سمت دار باشه باید سمتی رو داشته باشه تا بتونیم بگیم این شی و این جسم سمت دار است. باید سمت رو قبلا داشته باشیم. قبل زمانی لازم نیست، شما ممکنه هر دو جسم رو با هم بسازید. الان از نظر زمان یکی قبل یکی بعد نیست، هر دو با هم آمدن. یعنی از نظر رتبه نگاه میکنید ببینید که جسمی که جهت رو میسازد باید قبلا باشد، یعنی سمت باید قبلا باشد تا جسم بتواند سمت دار شود. سمت دار بودن متوقف هست در وجود سمت. پس یه جسمی که سمت و یعنی جهت رو تشکیل میده باید مقدم باشد بر جسمی که جهت دارد. رضایشو میفرمد که جسم تقسیم میشه به ما، یعنی به جسمی که یتقدم علیها یعنی تقدم بر جهات دارد و یحددها یعنی یعینها جهت رو تعیین میکند و بیان میکنه که مثلا این طرف طرف فوقه یا طرف شفله یا دست راست دست شفله، بالاخره جهت رو تعیین میکنه. این میشه جسم اولا و هوه اجسام هل اولا. این چنین جسمی اجسام اولا یه جهات به حساب میاد. میدونید که وقتی زمین به مذکر برمیگرده و خبرش رو بالاخره یا مؤنثه یا به منزله مؤنثه، میتونید زمین رو دو جور بیارید، هم به اعتبار مرجع میتونید مذکر بیارید هم به اعتبار خبر میتونید مؤنث بیارید. در اینجا اجسام مؤنث نیست ولی به منزله مؤنثه، به اعتبار اجسام باید هیه گفته بشه، ولی چون زمین برمیگرده به مای ما یتقدم که عبارت از جسمه، ما ضمیر و مذکر هم میتونیم بریم، هم میتونیم مذکر بریم به اعتبار ما، هم میتونیم مؤنث بریم به اعتبار اجسام. خب پس تقسیم شد به ما یتقدم علیها یعنی علل جهات و الا ما لا یتقدم علیها یعنی جسمی که مقدمه بر جهات نیست بل یحصل فیها حاصل میشه در جهات و خب اجسام هفتانیه. این جسمی که حاصل میشود در جهات اجسام ثانیه جهاته یعنی اجسام جهات دار. اون اجسام اولا اجسام جهت ساز بودن، این اجسام ثانیه اجسام جهت دارن. دقت کنید اجسام جهت دار ایشون اینطور معنا میکنه در یحصل فیها یعنی در جهت حاصل میشن. حالا مثلا توجه کنید به افلاک نظر کنید ببینید که فلک هشتم جهت داره، جهت جهت فوق یعنی محیط فلک نهم، جهت صفر یعنی مرکز یعنی زمین. آیا این فلک هستون که جسم جهت داره در جهت حاصله؟ در جهت حاصله؟ یعنی توی فلک نهمه که بشه فوق یا توی زمینه که بشه صفر یا توی اینها نیست؟ مثلا در اینها نیست، در حالی که عبارت خاطر نشون میده که در این هاست. یحصل فیها یعنی یحصل فل جهات. فلک هشتم رو میگیم بالاست، فلک اول رو که فلک قمره میگیم پایینه. این بالا پایینی چطوری معنا میشه؟ بالاست یعنی در محیط فلک نهمه، پایینی یعنی در مرکز فلک نهمه. این فکر نیست. همونطور که محاکمات توضیح میده مراد از یحصل فیها یعنی یحصلو فی قربه ها. فلک هشتم چون نزدیکه به محیط فلک نهمه میگیم بالاست، فلک اول چون نزدیکه به مرکز میگیم پایینه. که پایین و بالا بودن رو به حصول در پایین و بالا منحصر نمی کنیم، به نزدیک بودن تفسیر می کنیم. نمیگیم این در بالاست چون در جهت بالا قرار گرفته، بلکه میگیم چون نزدیک جهت بالاست. یا نمیگیم در پایینه چون در جهت پایین غرق شده، بلکه چون نزدیک جهت پایینه. پس ما با قرب و بعد به جهت اجسام جهت دار رو صاحب جهت میکنیم، نه به حصول این اجسام در جهت. چه اجسام در جهت باشن چه نزدیک جهت باشن، کافیست که ما اونها رو جهت دار بدونیم. پس یحصل فی ها یعنی یحصل فی قربه ها. این توضیحی است که محاکمات داده و توضیح درستی است، حتما باید اینجا بدونیم. این شکل
محیط
که
محیط
قرار نگیرن، ندارن، در جفتش قرار دارن، در جفتش قرار دارن، در خودش که قرار ندارن. افلاک پایینی که در خود فلک دهم قرار نداره، نهم، در جوف فلک نهم قرار داره. خب میدونید فلک نهم یه سخنی داره، یعنی یه زخامتی داره، یه جوفی داره که توی جوفش خالیه ولی سخنش پره. این با محیطش که همون سخنش باشه فوق رو درست میکنه، با مرکزش که زمین باشه سطح رو درست میکنه. هیچ کدوم از افلاک در سخن و زخامت فلک نهم نیستن، ولی در جفتش هستن، در جفتش هستن. وقت اگر جفت هم شما جهت حساب کنید، جا داره که بگید ارسان در جهت هم، ولی جفت رو ما جهت حساب نمی کنید. ما محیط رو و مرکز رو جهت حساب میکنیم، ولی هیچ کدوم از این افلاک هم در محیط یا در مرکز نیستن، بلکه قریب محیط یا قریب مرکز. این توجیهی که ما شما کرد توجیه لازمی است، حتما باید اضافه کنید. تقدیر میگیرید بل یحصل فی ها، یعنی بحث یحصل فی خود ها. خب فصل اول شروع میکنیم، اشارتو جهات رو تقسیم میکنن به شش قسم. چرا جهت به شش قسم تقسیم میشه؟ خواجه در شرح آورده وقتی رسیدیم اونجا عرض میکنه. از این شش قسم که یکی فوق است، یکی سفت و چهار تا دیگه هم عبارتن از یمین و یسار و قدام و خلف، اون دوتا که سفل و فوقن تبدل پیدا نمی کنن، این چهارتا متبدل میشن. پس جهات سفت به دو قسم تقسیم میشن، یکی جهاتی که قابل تبدلن، دوم جهاتی که متبدل نمیشن. ما بحثمون رو در جهاتی که متبدل میشن قرار نمیدیم، زیرا که امور متغیره یک قاعده معینی نمیتونن داشته باشن و فلسفه میخواد یک قاعده معین تعیین کنه، لذا اونها رو از بحث بیرون میکنه. بحث ما منحصر میشه به فوق و سفل که جهات حقیقی هستن و جهاتی نیستن که تبدیل بشن. اینا رو من در گذشته که توضیح میدادم یادتون باشه جهات حقیقی رو اضافی میگفتم، حالا بعد از اینم خواهیم گفت، منتها الان چون در اینجا تعبیر اون چنین کرده من نمیتونم برام توضیح بدم. جهاتی که تبدیل میشوند و جهاتی که تبدیل نمیشوند. حالا چرا اون تبدیل میشه چرا این تبدیل نمیشه، اینم توضیح میخواد. فخرازی جوری توضیح داده، خاطی جوری دیگه توضیح میده، انشاءالله به اختلافات اونها هم خواهیم رسید. ولی فقط من اشاره بکنم که ما اگر فرض کنید به صورتی نشسته باشیم که این دیوار روبرومون باشه، این دیوار پسترمون باشه، این یکی دست راست، این یکی دست چپ، اگر ما روش نشستنمون رو، نحوه نشستنمون رو عوض کنیم، تمام جهات عوض میشه. اونی که قبلا جلوی روبرو دارم که پشت سر، اونی که مثلا پشت سر بود میشه جلوی رو، دست راست و دست چپ عوض میشن. چون عوض میشن با یه تغییر مختصری، اینا رو میگیم جهاتی که قابل تبدلن. اما بالا و پایین عوض نمیشه. حالا اگه کسی ایستاده باشه صفو میگن بالا، کفو میگن زمین. اگر کسی دستش رو بذاره زمین و پا رو بکنه بالا، بازم اینطور نیستش که سقف بشه کف و کف بشه سقف. گفته نمیشه که اون سقف شد پایین، میگن این پا رو به سمت بالا برد، این سر رو به زیر انداخت. جهت رو عوض نمی کنن، این شخص ذل جهت رو متغیر حساب میکنن. میگن که حالا سر به طرف بالا داشت، حالا سر به زیر انداخته، پا تو حالا به سمت پایین بود، حالا پا برفته به سمت بالا. یعنی این شخص رو متبدلش میکنن، ذل جهت رو، خود جهت رو متبدل نمی کنن. پیداست که جهت عوض نمیشه، جهت فوق و سفت عوض نمیشه، اما جهت یمین و یسار یا قدم و خلف عوض میشن. و چون که عرض کردن ما باید بحثمون کلی باشه، بحث رو اختصاص میدیم به جهاتی که متبدل میشن و وارد این بحث میشیم. بقیه بحث رو میزنیم کنار، یعنی ما جهات طبعی رو بحث میکنیم، نه جهات فرضی رو. جهات فرضی با فرض عوض میشن، جهات طبعی با فرض عوض نمیشن. جهات طبعی طبیعتشون همینه، تا آخر هم طبیعتشون رو دارن. ما بحث در جهات طبیعی داریم، یا به تعبیر دیگه در جهات حقیقی داریم. بحث در جهات فرضی که با فرض درست میشن، با فرض عوض میشن، نداریم. این کل متنیست که مصنف در اینجا گفته. این فصل تمام مباحث رو متکفل نیست، این مقدمه بحثای بعدیست. بحث اساسی ما در جهته، این الان هیچ بحث در جهت امکنان نداره. بحث اصلی ما اینه که محدد الجهات رو که همون فلک نهمه تعیین کنیم و صاحبان جهت رو هم که افلاکن در موردشون بحث مختصری داشته باشیم. الان توجه میکنیم ما در اینجا بحث محدد الجهات رو نداریم، مقدمه چینی میکنیم تا یواش یواش به بحث محدد الجهات که فلک نهمه و مرکزش که زمینه برسیم، که این بحث ها البته من فی المقدمه هم لابلای این مقدمه گاهی اشاره میکردن، ولی مصنف همونطور که تراجم میکنیم فقط مقدمه رو در این فصل گفته، پس این فصل تمام مقصود ما نیست، مدخل ورود در مقصود ما مقدمه بحث. اعلم ان الناس یسیرون الى جهات لا تتبدل، مردم اشاره میکنن به جهاتی که این جهات تبدیل پیدا نمی کند، مثل جهت فوق و صفر، میگن این بالاست این پایینه، با فرضم بالا و پایین عوض نمیشه. اما یسیرون الى جهاتی که تتبدل و بالفرض، با فرض عوض میشه. اصلاً تبدل بالفرض رو خواجه طوری تفسیر میکنه، فخر رازی طور دیگه تفسیر میکنه، انشاءالله به تفسیر این دو نفر میرسیم. فقط خواستم اشاره بکنم که در این مسئله اختلافه، اون چه که من عرض کردم نظر خاطی بود، نظر فخر رو نگفتم، انشاءالله وقتی رسیم نظر فخر رو جزم کنم. یسیرون الی جهاتی که تتبدل و الفرض، اون جهاتی که تتبدل و الفرض کی هست؟ مثل الیمین و شمال سیما یلینا، راست و چپ در اطراف خودمون، سیما یلینا در اطراف ما، این تو همین زمان که هستیم در همین زمین که هستیم راست و چپی داریم، این راست و چپ جهات فرضی هستند، جهاتی هستند که با فرض عوض میشن. و مثل مایش به هزالک، این مثل مایش به هزالک رو سخت طوری معنا میکنه، خاطب به احتمال طوری دیگه معنا میکنه، بعد با قرائنی که در عبارت مصنفه احتمال خودش کنار میذاره نظر فخر رو تایید میکنه. از دو جور معنا ما برای این عبارت داریم، حالا کار نداریم که کدومش بهتره، اون انشاءالله بعدا بحث میکنیم، الان من هر دو جور معنا رو ذکر میکنم، همونی که فخر گفته، همونی که خواجه احتمال گفته. فخر گفته مثل مایش به زالک، زالک یعنی مایلینا، یمین و شمال در اطراف ما، و مثل ما یعنی مثل یمین شمال در یشبه و زالک در شریح اطراف ما، یعنی در افلاک، افلاک اطراف ما نیستن، ما یمین شمال رو در اطراف خودمون داریم، در شریح اطراف خودمون یعنی در افلاک هم داریم. بنابراین معنا مصنف برای قدام و خلف مثال اصلا قدام و خلف اشاره نشده، فقط اشاره به یمین شمال داره، منتها دو بار این یمین شمال رو گفته، یک بار در مایلینا، یک بار در غیر مایلینا که افلاش باشه. این بنابرای تفسیری که فخر کرده که زالش رو اشاره میگیره به مایلینا، ما مثل مایش به زالش، بازم همون یمین شمال میشه، منتها یمین شمالی که در مایلینا نیست، در شبه مایلینا، یعنی در افلاش. خواجه احتمال میده که زالش برگرده به یمین شمال و مثل مایلینا اشاره باشه به خلف خدا. عبارت اینطور میشه، مثل الیمین و شمال فی مایلینا، و مثل مایش به الیمین و شمال اونم فی مایلینا، یعنی قدام و خلف. وقت یش به الیمین و شمال در چی یش به؟ در قابلیت تبدل، همونطور که یمین شمال قابل تبدلن، خلف و قدام هم قابل تبدل هم. پس خلف و قدام شبیه یمین و شمال هم، بسی شبهشون هم قابلیت تبدله. اون وقت مایلینا که در عبارت قبل گفته شده در عبارت بعد تکرار میشه، و چون که مصنف بناش بر استثناء تکرار نکرده، اعتماد کرده بر همون کلمه که قبلا گفته، قبلا گفته دیگه دوباره لازم نبود تکرار کنه. پس عبارت اینطور میشه، مثل الیمین و شمال فی مایلینا، و مثل مایش به الیمین و شمال اونم فی مایلینا، که اشاره داره به قدام و خلف. خاجه میگه چون که مصنف قدام و خلف رو در عبارت ذکر نکرد، بد نیست یا لااقل محتمل است که ما مثل مایش به زالک رو اشاره به قدام و خلف بگیریم، منتها در این صورت دیگه زالک اشاره به مایلینا نمیشه، اشاره به یمین و شمال میشه. حالا کدوم میگه بهتره انشاءالله بعدا ترجیح داده میشه، فعلا خواستیم متن معنا بشه. فلنعدو، همینطور که میخونم فلنعدو، اما یکون بالفرض، نعدو یعنی تجاوز میکنیم، میبذاریم، کنار میذاریم، تجاوز میکنیم، اما یعنی از جهتی که بالفرض است تجاوز میکنیم یا در بحث مطرحش نمیکنیم، کنارش میذاریم، میریم سراغ اونی که تبدل پیدا نمی کند. یعنی بحث سفل و علم رو مطرح میکنیم، نه بحث یمین و یسار و قدام و خلف را. فلنعد و اما یکون و بالفرض، یعنی تجاوز میکنیم، اما یعنی از جهتی که به فرض حاصل میشود و با فرض متبدل میشود. و اما الواقع افت به طب، این چهار جهتی بودن که بالفرض واقع می شدن، قهرن بالفرض هم عوض می شدن. اما الواقع به طب یعنی اون جهتی که به طب واقع می شود، جمع فوق و سفله که طبیعتشون هست و با طبیعت باید عوض بشن، و چون طبیعت عوض نمی شه فوق و سفل هم عوض نمی شه. اما الواقع به طب یعنی اما جهتی که واقع می شود به طور طبیعی کاری به فرض ما نداره، این جهت قابل تبدیل نیست. فلا یا تبدل کیف کان ذلک، هر جور که این جهت باشد تبدیل پیدا نمی کنه. کیف کان ذلک یعنی چه علو باشد چه صفت باشد، هر جور که این جهت طبیعی باشد تغییر نمی کنه، چه علو باشه چه صفت باشه. این یه معنا برای کیف کان ذلک. یه معنام کیفه کان ذلک یعنی اشیاء بیرونی هر جور که باشن، این انسان سر به طرف بالا داشته باشه، با پا به طرف پایین، یا به عکس باشه یا بخوابه یا بشینه، هر کار که بکنه این جهات تغییر نمی کنه. کیفه کان ذلک یعنی کیفه کان این جهتی که واقع است به تر، یعنی فوق باشه یا فت باشه، یا کیفه کان ذلک یعنی اشیاء بیرونی که با این جهت سنجیده میشن هر جور میخوان باشن، به هر نحوی که باشه فرق نمی کنه. این علم علمه و اون سفل هم سفله، تغییر نمی کنه. این عبارت هم توجه که این دجور منو کرده، هر دجورش هم جایه. خب کل مباحثی که مصنف در این فصل گفته تمام شد دیگه، ما باید وارد توضیح مطالب مصنف میشیم و بحث فخر و خواجه است دیگه، چیزی دیگه ما نداریم. توجه کنید این عمل واقع به طبع و برای چی آورد. ابتدا گفت یشیرون الی جهات لا تتبدل، بعد گفت یشیرون الی جهات تتبدل، یعنی تقسیم کرد دو قسم قرار داد. درباره قسم دوم بحث کرد، درباره قسم اول هم باید بحث کنیم، چون وقتی دو تا قسم قرار میده در یکی بحث میکنه در دیگری هم باید بحث میشه. وقتی دو قسم قرار داد، اول گفت تتبدل قسم فوق و سفل بود، بعد گفت لا تتبدل قسم فوق و سفل بود، گفت تتبدل یمین شمال و بقیه بود. بعد در مورد یمین شمال بحث کرد، فلنعد و اما یکون رو بفرد، این حکمیست درباره اونی که متبدل میشه. درباره اونی که متبدل نمیشه حکمی نکرد، به ذاقب عمل واقع بستر، این عمل واقع بستر حکم اون اولیست، اون فلنعد و اما یکون رو بفرد مربوط به دومیست، چون در مورد دومی حفظت دو مرتبه بریاست نگید این عمل واقع بستر تکراریست. بعد از اینکه تقسیم کرد جهات رو به دو قسم، درباره هر دو حرف زد، درباره دومی حرف زد، گفت دربارش بحث نمی کنیم، درباره اولی هم حرف زد، این جهتی طبیعی و هر جور که اشیا باشن این جهت تغییر نمی کنه. خواجه در ابتدا می فرماد که مراد مصنف از این فصل و فصول بعدی یا اصلا به طور کلی مرادش از این نمط اینه که محدد الجهات رو بیان کنه. که محدد الجهات چیه؟ محدد الجهات یعنی جسمی که تعیین کننده جهات است. قبلا هم گفتم مراد از جهات یعنی جهت فوق و جهت سفل. محدد الجهات جسمی است که فوق و سفل عالم رو تعیین میکنه. اونی که فوق و سفل عالم رو تعیین میکنه هست، یعنی فلک نهمه که به محیطش که بالای همه قرار داره و اسمش سما است، به محیطش فوق رو تعیین میکنه، به مرکزش که پایین ترین چیزه یعنی زمین سفر رو تعیین میکنه. نفرمایید که فلک الافلاک اون قسمت بالایی محیطش بالاست، قسمت پایینی محیطش پایینه، مرکز وسطه. چون ممکنه شما فکر کنید مرکز وسطه، مرکز پایین نیست، در حالی که باید توجه داشته باشید در هر کره‌ای، حالا چه این کره باشه چه کره دیگه، حتما صفر مرکزه. اون قسمت دیگر کره اون نمیتونه بگیم صفر. چون که قرار بر اینه که سفل و علم حقیقتاً و طبیعتاً روشن بشه، کاری به من نداره که من این تیکه بالا سرمه اون تیکه پایین پامه. نمیتونم بگم اون قسمت از محیط این کره که پایین پای منه سفله، اون قسمت از کره که بالا سر منه ازده. بالا علم و سفل با من نمیسنجن که ببینن کدوم طرف بالا سر منه کدوم طرف پایین پای منه. البته عرف این کارو میکنه، ولی در فلسفه این کارو نمیکنه. در فلسفه دقت فلسفی اجازه نمیده که هر چی بالا سر منه جهت طبیعی باشه، هر چی پایین منه جهت طبیعی باشه. چون جهت طبیعی با بالا سر و پایین پای من تعیین نمیشه. جهت اعتباری بله، ولی جهت طبیعی و جهت حقیقی با من تعیین نمیشه. جهت حقیقی و طبیعی واقعا تعیین شده است. پس این که این بالا سر منه این پایین پای منه مهم نیست. مهم اینه که ببینیم کدوم قسمت علو کدوم قسمت سفله. شما از زمین که تجاوز کنید برید جلو، هر جای کره بخواد پیش برید به سمت بالا دارید برید، یعنی صعود میکنید. از اون کره وقتی میخواد برید به سمت زمین نزول میکنید، به زمین رسید میگه تمام میشه. دو مرتبه اگه رفتید اون ور زمین میخواد برید سمت سما و برید بالا. پس در همه جا محیط این کره بالاست و مرکزش پایینه. پایین یعنی مرکز در هر کره ای، بالا یعنی محیط. نه یک قسمت خاصی از محیط بالا باشه یک قسمت خاصی دیگر پایین باشه، همه جای محیط بالاست. به همین طبیعی کردن است که شما از هر جای این کره بخواد بیاد پایین، ببینید به مرکز که رسیدید میمونید. از مرکز خواستید عبور کنید باید باز بریم بالا. پس حالا میشه همه محیط بالاست، همه مرکز پایینه. این که عرض میکنم فلک الافلاک به محیطش علو رو و به مرکزش سفل رو تعیین میکنه، برای همینه که سفل در همه کرات همون مرکزه و علو در همه کرات همون محیطه. یورید و مصنف که اثبات کند جسمی را که محدد جهات است، یعنی تعیین کننده جهات است. جهات هم قرار شد که فوق و سفل تنها باشه، یعنی این اثر رو کار ندید. جسمی که اولا محیط محدد جهاته، ثانیاً محیط بل اجسام ذوات الجهت. این ذوات الجهت صفت اجسامه. جسمی که به تمام اجسام صاحب جهت احاطه داره، این ذوات الجهت رو صفت داره اجسام بگیرید. یعنی اجسامی که صاحب جهتن دارای جهتن همه محاطن. این جسم که فلک نهم محیطه همه رو احاطه کرده، همه رو در درون خودش قرار داده. تصویری از عالم ما قبلا داشتیم که کل عالم رو اینا طبقه طبقه فرض می کردن و طبقه آخر رو فلک نهم قرار می دادن. طبقات دیگر که در درون فلک نهم قرار داشتن از فلک هشتم به پایین بودن. بعد وقتی به فلک اول که قمره می رسیدیم دیگه افلاک تمام می شدن، نوبت به عناصر می رسید. عناصر که اولش آتش بود، بعد هوا بود، بعد آب بود، بعد خاک بود که همین زمین ماست. البته زمین ما هم آب هم خاکه که این همه توضیح داده شد که خاک کره تامه، آب کره تمام نیست. آب بیشتر قسمت زمین رو پر کرده ولی همه رو پر نکرده، کل زمین آتش نکرده، قسمت اعظم زمین آتش کرده. پس آب از کراتیست که کره تمام نیست، ولی هوا نه، هوا کره تمامه. آتش هم اونه که قبول دارن میگن کره تمامه، مشا و صدر آتش رو قبول دارن، اشراق قبول نداره. اشراق میگه همون طبقات فوقانی هوا، خیلی داغ میشه شما فکر میکنید آتشه، آتش نیست. حالا به این کارا به این اختلافات کار نداریم. الان یه عرض میخوام بکنم که طبقات عالم به این صورت بود، از زمین شروع میشه طبقه طبقه بالا میرفتیم به فلک نهم که میرسیدیم بام عالم بود که دیگه بعد از اون هیچی نبود. چه اون بعد از اون هیچی نبودش هم توضیح دادم قبلا، دیگه تکرار نمی کنم. اگه لازم باشه بچه خودش خواهم گفت. خب مصنف میخواد که اجسام میخواد جسم محدد الجهات رو ثابت کنه و جسمی که محیط است به تمام اجسام ذوات الجهات. بعد میفرماد قبل از این که وارد بحث بشیم یه مقدمه رو ذکر میکنه. در این مقدمه ایشون مطلبی رو ذکر میکنه و اون مطلب یک مطلب رو ذکر میکنه و اون مطلب اینه که چطور شد که این جهات پدید آمدن، چگونه میتوانیم جهات رو شش تا قرار بدیم و چگونه میتوانیم بی نهایت قرار بدیم. این تمام بحث هست که در این مقدمه ذکر میشه، چگونه جهات پدید آمدن و چگونه میشود این جهات شش تا باشن و چطور میشود که بی نهایت باشن. تمام مباحثی که ما در این مقدمه داریم، مقدمه که تمام شد وارد بحث میشه. ایشون در بحث اول که چگونه جهات شیش پدید آمدن، جهات رو شیش قسم میکنه که در ضمن این شیش قسم کردن هم معلوم میشه جهات چگونه پدید آمدن، هم معلوم میشه چرا شیش هستن. بعدن میپردازه به جهات این نهایت که این سه تا مطلبی رو که عرض کردن همشون با هم هم یک مطلب حسابشون کردیم، همین یه مطلب رو که اگه تحلیل کنید میشه سه مطلب، دوتاشو با هم بیان میکنه، یعنی پیدایش جهات رو و شیشتا بودنش رو با هم بیان میکنه. بعدم میپردازه بی نهایت بودنش رو توضیح میده. ایشون اینطور میفرماد، میفرماد که هر امتدادی رو که شما ملاحظه کنید، انتهای اون امتداد رو جهت اون امتداد به حساب میارید. مثلا فرض کنید که این جسم ما از طرف سر میخواد امتداد پیدا کنه، یعنی یه خط فرعی از سر میکشیم به سمت بالا، این خط آخر منتهی میشه به سقف، یا اگه بالاتر برین آخرش میشه به فلک نهم. انتهای این امتداد جهت سر ماست، سر ما به سمت بالاست، انتهای این امتداد به سمت جهت سر ماست. حالا البته این که عرض کردم خط برای این که روشن‌تر باشه، و الا شما امتدادی رو که از سر شروع میکنید خط نیست، چون انتهای سر به صورت یه سطحه، شما همین سطح رو امتداد میدید میدید بالا که به صورت یه جسم در میاد، یعنی یک ستون به سمت بالا میشه، انتهای این ستون یه سطحه، اون سطح میشه فوق شما، فوق شما نقطه نیست، الان سطحه. اگر یه خط تو شما امتداد دادید، انتهای خط نقطه است، اون نقطه میشه جهت برای این خط. اگر جسمی رو ادامه دادید، انتها سطحه، سطح میشه جهت. پس جهت میتواند سطح باشد، میتواند خط باشه. اگر یه سطحی رو شما امتداد بدید، انتهاش خطه. سطح واقعا اینجا یه دینه، مثلا فرض کنید که دیواره بکشید، دیواره که مثلا عمقی نداشته باشه، برید بالا، برید بالا، آخرش به صورت یه خط دیگه، اون خط میشه جهت این دیوار. پس جهت ممکن است سطح باشد اگر امتداد شما امتداد جسمی باشد، جهت ممکن است خط باشد اگر امتداد شما امتداد سطحی باشد، جهت ممکن است نقطه باشد اگر امتداد شما امتداد خطی باشه. به طور جامع میتوان گفت اگر امتدادی دارید، انتهای اون امتداد جهت این امتداد است. این مطلبی که هست. پس جهت عبارت هست از امتداد. در یک جسم شما چند تا امتداد میتونید فرض کنید؟ بستگی داره، جواب اینه که بستگی داره به نحوه امتدادها. اگر امتدادها بخوان بر هم قائم باشن، سه تا امتداد بیشتر نمیتونید داشته باشید. اگر نه، قائم بودن امتداد بر امتداد دیگر رو شرط نکنیم، بی نهایت خط میتونیم جسم تقسیم کنیم. در جسمی میتوانید شما سه خط عمود بر هم تقسیم کنید، یه خط افقی، یه خط عمودی، یه خط مال عمق، یه خط مال عرض، یه خط مال عمق، یه خط مال طول. سه تا خط میتونید تصویر کنید، سه خط عمود بر هم، دو خط رو بر هم عمود میکنید، خط سوم قابل است که بر این دو خط عمود بشه. اما اگر بخواهید خطاتون عمود نباشه، یعنی مقیدش نکنید به عمود بودن. در این صورت میبینید که بی نهایت خط میتونید توی یک جسم تقسیم کنید، به خصوص که جسم قابل تقسیم به بی نهایته. این ترسیم سه خط در یک جسم یا ترسیم بی نهایت خط در یک جسم، یه خورده مطلب رو زیرترش میکنم. از یک نقطه چند خط میتوان گذراند؟ اول گفتیم در یک جسم چند خط، حالا میگیم از یک نقطه چند خط میتوان گذراند. بازم همین بحثه، فرقی نمی کنه. از یک نقطه سه خط عمود بر هم میگذرد، بی نهایت خطی که مشروط به عمود بودن نیستند میگذرد. پس فرقی نمی کنه چه بگیم در جسم چند خط عبور می کند، چه از یک نقطه چند خط عبور می کند، هر دوش نتیجه شکیه. حالا خاطر می فرماد که از یک نقطه سه خط عمود بر هم عبور می کنه. این سه خط از هر خطی از دو طرف ادامه پیدا می کنه، بنابراین شش تا نهایت درست می شه. شش تا نهایت درست می شه. سه تا خط هر کدوم از خطا دو طرف داره، پس سه تا دوتا میشه شش تا. شش تا طرف شما پیدا می کنید، طرف قرار بود جهت بشه، پس شش تا جهت پیدا می کنید. یه نقطه در این وسط می ذاریم، شش تا خطش بس میکنیم، این سه تا خط بس عمود میکنیم، خطا را ادامه میدیم، قطع میکنیم. اون قسمت بالا چقدر شده فوقه، قسمت پایین چقدر شده سفله. این دو طرفی که از عرض قطع شده یکی یمین یکی یسار، اون دو طرفی که از عمق قطع شده یا از طول قطع شده یکی قدام یکی خط. سه تا خطی که بر هم عمود میشن وقتی ادامه پیدا میکنن بعد از هر دو طرف قطع میشن، شش تا انتها پیدا میکنن. هر کدوم از این انتهاهاشون یک اسم داره، جهات. چون که توجه کنم دو مطلب جمع کنم، چون که از یک نقطه سه خط عمود بر هم میتوان گذران و ادامه این سه خط و قطع شدن این سه خط، قطع شدن این سه خط و ادامه شون شش تا تقاطع درست می کند، پس ما شش جهت داریم. جهت از اینجا درست شده، شش جهت از اینجا درست شده. اگر خطوط رو عمود بر هم بگیریم شش جهت درست می شود، اگر خطوط رو مقید نکنیم به عمود بی نهایت جهت درست می شود، که مطلب بعدی مونه بی نهایت جهت. الان همه مطالب روشن شد، چطور شد که جهت درست شد؟ جهت رو معنی شدیم انتهای امتداد و بعد معلوم شد که چرا شش تا شد، چون امتدادها رو عمود بر هم گرفتیم شش تا دارم من. بعد گفتیم چرا بی نهایت جهت در یک جسم داشته باشیم، گفتیم امتدادها رو عمود نگیرید، امتدادها رو مقید به عمود نکنید، وقت بی نهایت جهت پیدا میشه. همه مطالب تمام شد، منتها نه با تفصیل، به طور مختصر عرض کردم. این همه احتیاجی به تفصیل داره، تفصیلش عرض میکنم. فقط همین یک تیکه رو که الان لازم بود گفته بشه بیان کردم، که ما در از یک نقطه سه خط عمود میتوانیم عبور بدهیم و این سه خط رو اگر امتداد دادیم و در یک قطع کردیم شش تا قطع حاصل میشه، هر قطع یک جهت، پس ما شش تا جهت داریم. و حالا چرا این شش جهت رو این به این نام های شش گانه نامیدیم، اونم توضیح داده میشه. فعلا من پیچه رو بخونم که شش جهت پدید میاد. فنقول قبل الخروج فی تقریب ذالک، قبل الخروج یعنی قبل الورود، قبل از ورود در تقریب یعنی تبیین ذالک، تبیین این که جسم محدد الجهات داریم، و یا قبل از تغییر ذالک یعنی قبل از تغییر مطلب متن. ذالک رو میتوانید بگید به اشاره میگیرید به جسم محدد الجهات، یعنی قبل از اینکه جسم محدد الجهات رو تغییر کنیم این مطلب رو میزیم، یا ذالک رو اشاره بگید به مطلب مصنف، قبل از اینکه تبیین کنیم مطلب مصنف رو این مقدمه رو میزیم. مقدمه اینه، لما مقدمه اون تقریبا نزدیک دو صفحه طول میکشه به این که چاپ ما با پاورقی ها که داریم، پاورقی ها هست کنیم چند تره جوشه. لما کانت الامتدادات التي تمر به نقطه یک و یقوم بعضها على بعض على زوایا قوائم دو، بینید دو تقیب میاره امتداداتی که از یه نقطه عبور میکنن، یه هر امتدادی ولو ما به اشتراک و محل اشتراک نداشته باشه. نه، امتدادات یه از یه نقطه عبور میکنه. این یکی قید و دفعه یقوم و بعضها علا بعضن علا زوای قوائم، یک امتداد بر امتداد دیگر قائم می شود، ولی قیامش هم به این صورت است که زاویه قائمه درست کنه، نه قیام به صورت مایل باشه، اونم قائمه. اگر یه خطی مایلن بر خط دیگه وارد شد، بازم گفته میشه قائم شده بر اون خط قبلی، ولی این قیام علا زوایا قوائم نیست، قیام باید علا زوایا قوائم باشه. اگر این دو قید حاصل باشد، خب دوباره اعنی ابعاد الاجسام، این اعنی ابعاد الاجسام توجه کنید تفسیر برای امتدادات، امتدادات چنانی که این دو قیدو دارند همون ابعاد اجسام هستند. اجسام رو گفته میشه که دارای سه بودن. سه بود یعنی چی؟ یعنی همین سه خطی که بر هم عمود میشن. پس امتداداتی که تمر به نقطتین و یقوم و بعضها علا بعضن علا زوای قوائم، این اگر میخواد به طور خلاصه بیان بشه گفته میشه ابعاد الاجسام. چه بگید ابعاد الاجسام؟ چه بگید امتداداتی که این دو قید رو دارن، یک تمر رو به نقطتین، دو یقوم و بعضها علا بعضن علا زوای قوائم، فرقی نمی کنه. یکی با تفصیل حرف زدن، یکی با اجمال حرف زدن. لما کانت امتدادات کذایی که همون ابعاد اجسامن ثلاثه لاغیر، چون ابعاد کذایی و امتدادات کذایی سه تا هستن، نه غیر نه بیشتر، یک شرط برای لما. شرط دوم، و کانن لکل امتدادین طرفان، هر امتدادی هم دو طرف داره، یعنی دو طرف قطع میشه، یکی از این طرف یکی از این طرف، سه تا امتداد داریم، هر امتداد هم دو طرف داره، لذا کانت الجهات به حاضر اعتبار ستن. این کانت جواب لماست. دو تا شرط برای لما بود، شرط اول امتدادات کذایی سه تا هستن، شرط دوم هر امتدادی هم دو طرف داره، پس هر کدوم از این سه تا دارای دو طرف میشن. جواب اینه که کانت الجهات به حاضر اعتبار، یعنی با این بیانی که گفتیم ستن، شیش تا جهت داریم، دو تاش طرف فوقن، دو تاش یمین یسارن، دو تاش هم خلف و قدامن. قدامن اینجا خیلی تفسیرش خوب نیست، شما یه رسیدن احتمالا شما بودیم پرسید ببینید یه خطی رو خطی فقط بریم بکشید، یه خطی رو هم عمود کنم، یه خطی به علاوه بکشید، این خودکار رو بذارید خود ببینید روی صفحه شما الان یه به علاوه کشیدید که دو خط عموده برهنید، در محل تقاطعشون این نقطه رو، این خودکار رو عمود کنید، در محل تقاطع این خود عمود بشه، این در سه تا عمود پیدا کنید، این عمود، این خودکارتون که عمود شده بر این زردر، این عمق رو نشون میده، خود زردر هر کدوم از دو خطش طول عرض نشون میده. پس شما روی صفحه یه دونه علامت به علاوه میکشید که دو تا خط در هم عمود میشن، بعد خودکار رو در محل تقاطع این دو خط عمود میکنید که بای میشونید روی صفحه، باید میشونید روی صفحه، وقت نگاه میکنید این سه تا الان خط عمود دارید.
خواهشون
الان میخوام اون جهت ها رو هم تقاطع
نقاط
رو بگم، اما تقاطع
رو
این مثلا تقاطع رو
این
تقاطع ها رو مثلا جهات اینجا
هم
مشخص کنیم، یعنی این خطه ای که هم دیگه رد این تهیش این تهیش این تهیش این تهیش این تهیش
این تهیش این تهیش این
تهیش این تهیش این تهیش این تهیش این تهیش این
تهیش
این تهیش بله، این تقاطع هر چقدر شدید هر جا این تقاطع یکی بیشتر نیست، همون نقطه تقاطع امتداد که دارید انتهای هر کنم از این صفت یه جاست، این به صف که رسید تموم میشه، تموم نشد میره تا فلک نهم میرسه، فلک نهم که رسید تموم میشه، خیلی یه جا تموم میشه، هر جا تموم شد جهت اونجا بزنی.
اول این به هر جا
که رسید
میشه فوق
بگیر، میشه فوق، این به هر جا رسید میشه فوق.